آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن اولین ساعت صفر هفته با ما همراه باشید. بلایی که برخی از سدسازی ها بر سر کشور آورده، افراط و تفریط از اون دست مزلاتیه که میتونه اثرات وحشتناکی داشته باشه، مخصوصا وقتی که تو تصمیم گیری های کلان کشور ظهور و بروز پیدا میکنه. از اونجایی که کشور ما چند سالیه با مشکل کم آبی دست و پنجه در میکنه، در نتیجه ساخت سد توی سالیان اخیر رونق زیادی داشته، اینقدر که خودش بگه موزل تبدیل شده و حتی خبر میرسه که بعضی جاها داره بحرانی هم میشه. در همین ارتباط اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست، به نکات خوب و جالبی اشاره کرده و گفته سدسازی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ریزگرد، از بین رفتن جنگل‌ها و تبخیر آب تو کشوره، چون تا زمانی که رودخانه ها جاری هستن آب اونا بسیار کم تبخیر میشه، اما وقتی ساکن و راکت میشن سرعت تبخیر آب افزایش پیدا میکنه. سدسازی سبب باتلاقی شدن و خشک شدن دریاچه ها هم میشه. به طور مثال این اتفاق در دریاچه ارومیه رخ داد. باتلاقی شدن تالاب ها هم سبب شیوع بیماری های همچون مالاریا میشه. علاوه بر اینها سدها سبب جلوگیری از ورود آب به سفره آبهای زیرزمینی میشن و به غیر از درختان باقی موجوداتی که در جنگل حسن رو یا در زیر آب مدفون میکنه و یا از اون منطقه فراری میده. کهرم در ادامه که صحبتش به خاطره که جالبی اشاره کرده و گفته برای ساخت سد کرخه در هر دره 11,000 اصل درخت از بین رفت و زمانی که ما اعلام کردیم که این درختان رو نباید از بین ببرید بلکه باید انتقال بدید، به ما گفتند هزینه این کار برای هر درخت 4,000,000 تومانه و این امر امکان پذیر نیست. کهرم تو آخر صحبتش هم اشاره به سد شفارود کرده و گفته ساخت این سد میتونه جنگل هیرکانی تو گیلان رو نابود کنه. وقتی بانک ها دست به دامن پول پیامک ها میشوند. اگه تا حالا پیامک های بانک ها رو بدون هیچ هزینه‌ای دریافت میکردین، باید بدونین که قراره دیگه هیچ پیامک رایگانی برای مشتریان بانک ها ارسال نشه. چون تو جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور تصویب شده که از این به بعد هزینه ارسال پیامک ها از صاحبان حساب بانک ها دریافت بشه. گفته میشه تو این جلسه سقف هزینه دریافتی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه 10,000 تومان در سال رو به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی تعیین کرده. اما به خاطر اینکه 6 ماه اول سال به اتمام رسیده، مقرر شده برای 6 ماه نخست امسال 5,000 تومان دریافت کنند. البته به نظر میرسه این تصمیم بانک ها با توجه به مشکلات مالی بانک ها و کمبود شدید منابع گرفته شده و مثل همیشه که بانک ها سعی کردن به جای کمی فکر کردن و انتخاب راه حل های دیگه دست به دامن مشتریانشون بشن و به بهانه های مختلف ازشون هزینه دریافت کنه. پیشگویی های بابک زنجانی برای وایبر و واتساپ. اخیراً زنجانی در رابطه با جزئیات فعالیتش نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت و یکم بعد هم ادعا کرد نامه دیگه‌ای به نمایندگان مجلس نوشته. نامه‌ای که تو بخشش مطلب خیلی جالبی ذکر شده. زنجانی تو بخشی از نامه‌اش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی مثل وایبر و واتساپ اشاره کرده و سیاست دولت و مجلس درباره‌شون رو غیر کارشناسانه خونده و گفته امروزه مشاهده میکنی نرم افزار وایبر، واتساپ و غیره روی گوشی ها نصب میشن و شما مجانن و ساعت ها میتونین بدون اتصال به مخابرات و پرداخت هزینه و به وسیله اینترنت صحبت کنین و غیره. اما دلیل این چیه؟ کارشناسان ما با کارشناسی های اشتباه مسئولین رو به بیراه میبرند و عمده کار این نرم افزارها رو جاسوسی ذکر میکنند و چنان کارشناسانه دفاع میکنند که مسئولین رو به فیلتر کردن مجاب کردند، در صورتی که جاسوسی شاید نکته کوچیک این نرم افزارها باشه. اصل این کار جایگزینی این نرم افزارها به جای اپراتورهای تلفن و حذف مخابرات تو کشورها. تا تو 5 سال آینده اطراف زمین پر از ماهواره‌های ارسال امواج اینترنت میشه و مردم بدون واسطه مخابرات به صورت وایرلس به این ماهواره‌ها وصل میشن و بدون فیلتر و مستقیم از اینترنت استفاده میکنن. در نتیجه کل اپراتورهایی مثل ایرانسل، همراه اول، رایتل و غیره بلا استفاده میشن. اونا از الان بازاریابی و جذب مشتری رو شروع کردن و ما هم به جای اینکه نرم افزاری درست کنیم و تبلیغش کنیم، دنبال راهکارهای غیر کارشناسانه هستیم. بله، این پیشگویی فردیه که اینقدر اتهامات مالیش سنگینه که اتهام مفسد فی الارض خورده که مجازاتش اعدامه. همون آقایی که قبلا خودش رو تو جبهه جهاد اقتصادی معرفی میکرد، ولی ظاهرا حالا ترجیح میده در کسوت حکیم و همه چیزدان قرار بگیره، بلکه به چشم مردم میاد و پرونده که خیلی خیلی قطور تخلفات مالیش رو با این پیشگویی‌هاش ندید بگیره. چشم انتظاری فوتبالی ها برای سورپرایز بعدی قهرمانی. مسئولان فوتبال کشورمون از جار و جنجال خوششون میاد و اصلا سرشون درد میکنه برای درد سر. این رو میشه از تصمیم کمیته داوران برای بازگشت محسن قهرمانی به قضاوت لیگ برتر فوتبال فهمید. همون داوری که 2 سال پیش تو بازی پرسپولیس سپاهان آنچنان تصمیمات عجیب و غریبی گرفت که یه پرونده بزرگ فساد شکل گرفت و برای همیشه از قضاوت محروم شد، اما بعد محکومیتش تخفیف خورد و به 2 سال تنزل پیدا کرد تا چند هفته پیش باز به سطح اول فوتبال کشورمون برگرده. البته برگشت آقای قهرمانی همون و قضاوت‌های اشتباه همون. تا جایی که تو هفته که دومی که این داور جنجالی سوت می‌زد، بازی اشتباه تاثیرگذار انجام داد و 2 هفته از قضاوت محروم شد. اشتباهی که تو دیدارهای بعدی هم تکرار شد و کار به جایی رسید که دیروز سوتهای عجیب قهرمانی مسئولان تیم فولاد خوزستان رو مجاب کنه که رسماً از این داور شکایت کنه. با این حساب میشه فهمید که انگار مسئولان از جنجال آفرینی خوششون میاد، وگرنه هم لیگای پایین‌تر هست که بشه توش به این داور قضاوت داد و هم اصولاً میشه به این داور گفت بذار 2-3 ماه از برگشتت به داوری برگرده تا بعد تصمیمای عجیب و غریب بگیری و سعی کنی با اخراج و پنالتی های بحث برانگیز اهالی فوتبال رو سورپرایز کنی. سعید حجاریان: انتخابات مجلس آش دهان سوزی نیست. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه: 100,000 نیروی مردمی در سوریه سازماندهی شدند. آقا تهرانی عضو جبهه پایداری: اگر رهبر انقلاب نبود، برخی مسئولان استخوان یکدیگر را هم می‌خوردند. علامت سؤال: چند سالی میشه که علاقه به تحصیل تو دانشگاه‌های خارج از کشور به شدت تو کشورمون زیاد شده، جوری که آمار و ارقام حکایت از اون داره که ایران جز 10 کشور اول اعزام کننده که دانشجو به خارجه. البته این اتفاق میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، مثل کسب تجربیات جدید، آشنایی با علم روز و دلایلی از این دست. حالا قراره یه طرحی در دانشگاه تهران اجرا بشه که به نظر میرسه تا حدی برای پاسخ به این نیاز دانشجویان کشور باشه. نیلی احمدآبادی رئیس این دانشگاه درباره این طرح گفته در حال تدوین برنامه‌ای برای طرح دانشجوی چرخشی در این دانشگاه هستیم که امیدواریم تا ترم بهمن امسال تدوین بشه و قراره تو قدم اول با دانشگاه جامع تایلند همکاری کنیم. رئیس دانشگاه تهران اضافه کرده تو این طرح دانشجو بخشی از تحصیل رو تو دانشگاه محل تحصیل و بخش دیگه تحصیل رو تو دانشگاه دیگری میگذرونه. حالا با شنیدن این صحبت‌ها میشه این سؤال رو مطرح کرد که بهتر نبود به جای آغاز این طرح با دانشگاه تایلند با کشور دیگه‌ای چرخش دانشجوها شروع میشد؟ بالاخره ممکنه تایلند دانشگاه‌های خوبی داشته باشه، ولی همه میدونند که تفریگاه‌های خاص این کشور جاذبه اولشه و ممکنه خدای نکرده دانشجوامون با اعزام به اونجا افت تحصیلی پیدا کنه. تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.